بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه شریف. همونطور که مستحضرید، ما مباحث علم اصول رو با این نگاه که گاهی ما در خود یک مسئله از مسائل علم اصول به بحث و بررسی می‌پردازیم، گاهی از بیرون به این دانش نگاه می‌کنیم، به دو بخش فلسفه و خود علم اصول تقسیم کردیم و گفتیم که فلسفه علم که نگاه بیرونی داره به مسائل علم به چهار بخش تقسیم میشه. یکی از این بخش ها روش شناسی است. ما بخش های اول و دوم یعنی تاریخ و مبادی رو در سالهای گذشته بحث کردیم. امسال چهارشنبه ها بحث روش شناسی رو شروع کردیم. بحث روش شناسی رو با تعریف روش که در واقع مسیر حرکت یعنی فکر رو بیان میکنه آغاز کردیم و گفتیم که نسبت بین منطق و متدولوژی این است که هر دو به یک در واقع دو نگاه هستن به یک چیز، دو روی کردن نسبت به یک چیز. روش های علوم رو مروری کردیم به عنوان مقدمه بحث. از بین اون روش ها من روش روانشناسی رو اینجا اشاره می کنم، چون در بحث امروزمون دوباره به این ارجاع خواهیم داد. در بحث روش های روانشناسی اشاره کردیم که دو روش در روانشناسی وجود داره، یکی روش ذهنی یا سابجکتیو و یکی روش عینی یا ابجکتیو. گفتیم این اصطلاحات سابجکتیو و ابجکتیو اصطلاحاتی است که از فلسفه کانتی آمده. در فارسی ما معادل دقیقی برای اینها نداریم، در هر مورد به تناسب مورد براشون معادل گذاری میشه که حالا بهترین معادل برای سابجکتیو در اینجا ذهنی و ابجکتیو عینی است. گفتیم در روش ذهنی شخص روانشناس در واقع به درون خودش برمیگرده، در ذهن خودش به کاوش میپردازه و از طریق مطالعه خودش قضاوتی نسبت به دیگران میخواد به دست بیاره، قضاوتهایی رو نسبت به حالات روحی و نفسانی میخواد به دست بیاره. در حالی که در روش عینی یا ابجکتیو روانشناس به بیرون از خودش میپردازه، که گفتیم در اینجا مهمترین روشی که وجود داره، در واقع سه روش مطرح شده ولی کن اون دو روش تاریخی یا اجتماعی که امروز خودشون به شاخه های جداگانه روانشناسی تبدیل شدن، در واقع بخش های جدید روانشناسی بودن که در ابتدا به عنوان روش های جدید مطرح می شدن. اون چی که باقی مونده در روانشناسی به عنوان روش عینی یا ابجکتیو، همین استفاده از پرسش های کتبی یا شفاهی است که به تست های روانشناسی معروفه که در جلسه گذشته هم اشاره کردیم. اینجا این رو هم عرض کنیم که در جامعه شناسی هم که ما در واقع به تحلیل مدارک میپردازیم، دو روش برای تحلیل مدارک وجود داره. یه روش تحلیل کلاسیکه که سابجکتیوه و یک روش تحلیل جدید محسوب میشه که بهش میگن ابجکتیو. البته در روانشناسی مقصود از سابجکتیو این نیست که شخص ببخشید در جامعه شناسی مقصود از سابجکتیو این نیست که شخص مثلا به درون ذهن خودش مراجعه میکنه. به همین دلیل با اینکه در روانشناسی ما روش سابجکتیو و ابجکتیو داریم، در جامعه شناسی هم در روش تحلیل مدارک روش سابجکتیو و ابجکتیو داریم، ما در معادل گذاری روش سابجکتیو رو در روانشناسی بهش میگیم روش ذهنی، روش ابجکتیو رو بهش میگیم عینی، اما در جامعه شناسی روش سابجکتیو رو بهش نمیگیم ذهنی، چون در واقع اونجا کار ذهنی انجام نمیشه به این معنایی که در روانشناسی هست، بهش میگیم تحلیل کلاسیک. در مقابل روش ابجکتیو که بهش میگیم روش مثلا کمی. نکته ای که در جامعه شناسی وجود داره در تحلیل مدارک اینه که وقتی یه مدرکی در جامعه شناسی مطرح میشه، که حالا این مدرک که میگیم یعنی مثلا فرض کنید یک سنت خاصی که مردم دارن رفتار میکنن، یک فرض کنید آداب خاصی که در یک عمل خاصی وجود داره، یا فرض کنید یک نهاد خاصی که در جامعه وجود داره. حالا این که میگیم مدارک به این معنای وسیع کلمه در جامعه شناسی، ما یه وقت هستش که این رو در واقع اون مدارک رو به تعبیری میاییم بگاه میکنیم ببینیم ما برداشتمون از این چیه، ما چجور میفهمیم این مدرک رو. حالا این مدرک میتونه یه مطلب نوشتاریه، یه چیز گفتاری هم باشه، که ما برداشتمون از این مطلب نوشتار یا گفتار چیه، که این چیزیست که بهش میگن روش تحلیل کلاسیک، همون روشیست که ما مثلا به یه تعبیری در تحلیل متون در شیوه های فقهی و اصولی خودمون داریم. یعنی ما نگاه میکنیم مثلا یک عبارتی رو در قرآن یا یک عبارتی رو در روایت، نگاه میکنیم ببینیم ما از این عبارتی که در قرآن یا روایت هست چه برداشتی میکنیم. همین کلمه استظهار که ما به کار میبریم در واقع این ظهوریست که ما از این عبارت قرآن یا روایت داریم، که در واقع نوعی امر سابجکتیوه، یعنی به ما مربوط میشه، استظهار منه. ولی در روش مثلا ابجکتیو در مباحث روانشناسی به یک سری اموری که به همین دلیل که چون امور کمی هستن بهش گفته شده روش کمی، به اون یک سری اموری که ناظر به کمیته نه ناظر به کیفیت پرداخته میشه، که مثلا تو روش زبان کمی میان تعداد کلماتی رو که مثلا شخصی که سخن او رو دارن تحلیل میکنن به کار برده، از طریق شمارش تعداد کلمات و اینکه چه الفاظی رو زیاد تکرار کرده چه الفاظی رو کمتر تکرار کرده، به یک سری قضاوت‌هایی میرسن. که حالا مثلا توی یک تفسیر قرآن بعضیا این کار رو پیاده کردن تحت عنوان تفسیر احصائی قرآن اگر اشتباه نکنم، به این عنوان که در واقع اومدن با شمارش کلمات قرآن یه سری قضاوت‌هایی کردن. حالا این قضاوت‌ها درسته یا غلطه من کاری بهش ندارم فعلا، به صحت و سقم قضاوت‌ها کاری نداریم، ولی در واقع کمیت کلمات رو اونجا در نظر گرفتن. حالا اون چیزی که اینجا ما در ادامه بحث خواهیم گفت که در روش‌های فقهی و اصولی و در روش‌های ببخشید عرفی یا فقهی ما از روش ذهنی استفاده میکنیم شبیه به روش روانشناسی است، نه شبیه به روش تحلیل کلاسیک که در جامعه شناسی مطرح. باز در بحث‌های گذشته گفتیم که چون اصول فقه در واقع صنف مسائلی که درش حرف متفاوته، روش‌های گوناگونی درش به کار گرفته میشه. سه روش کلی در اصول فقه رو مطرح کردیم، یکی عقلی و فلسفی، یکی عرفی و فقهی و یکی روش نقلی. بحث روش عقلی و فلسفی رو قبلا بحث کردیم، رسیدیم به روش عرفی یا فقهی که در جلسه گذشته مطرحش کردیم. گفتیم یکی از روش‌هایی که در فقه و اصول، البته ما حالا اینجا با اصول سر و کار داریم، به کار گرفته میشه روش عرفی است، که چون این روش روش غالب هست در مباحث فقهی، ما ازش به عنوان روش فقهی هم اینجا یاد کردیم، روش عرفی یا فقهی. در اون مباحثی که در واقع در علم اصول بیشتر از روش عرفی یا فقهی استفاده میشه، مباحث مربوط به ارتکاز و سیره هست، که اتفاقا همین روزها در ایام هفته تو مباحث خود علم اصول ما داریم بحث حجیت سیره و ارتکاز رو مطرح میکنیم، و به همین دلیل این بحثایی که من میگم برای دوستانی که شنبه تا سه شنبه در بحثای ما شرکت میکنن تو این روزها تکراریه، چون مکرر این بحثا رو اونجا گفتیم، که سیره و ارتکاز با هم دیگه مفهوماً متفاوتن. سیره مربوط به منش عملی است، در حالی که ارتکاز مربوط به دیدگاه نظری است، و مصداقاً عام و خاص من وجهن، یعنی یک جاهایی ما هم ارتکاز داریم، یک دیدگاه ذهنی، و هم یک رفتار عمومی بر طبق اون دیدگاه ذهنی. گاهی از اوقات یک دیدگاه ذهنی هست، هیچ رفتار عمومی نیست چون زمینش نیست، یا رفتار هست اما رفتار عمومی نیست چون زمینه کمه. در اینجاها ارتکاز داریم بدون سیره، و ممکنه یک سیره ای پیدا بشه، یعنی یه رفتار عمومی پیدا بشه بدون اینکه یک دیدگاه ذهنی اون رو پشتیبانی بکنه، که البته گفتیم این بسیار بسیار نادره، در حدی فرض مطرح میشه. برای همین غالبا هر جا که سیره ای ما داریم در ورایش یک ارتکازی هست، و چون سیره پیداست آشکاره، ما معمولا از طریق سیره ها میتونیم ارتکازات رو به دست بیاریم. در بحث با سیره و ارتکاز گفتیم که سیره یا ارتکاز ابتداءً به دو بخش عقلا و غیر عقلا تقسیم میشه. سیره و ارتکاز عقلایی، سیره و ارتکازی است که از حیثیت عقلایی عقلا نشأت میگیره، بین همه آحاد بشر در تمام زمانها و مکانها مشترکه. اما در مقابل این سیره و ارتکاز عقلایی که یک امر مشترکی است، ما سیره ها و ارتکازات متنوعی داریم که تابع فرهنگ ها، تابع وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی، تاریخی است. گفتیم از بین این سیره های متنوع غیر عقلایی، یک سیره مورد توجه فقها و اصولی ها بوده و جا داشته دو تا مورد توجه باشه. یک، و اون سیره ای که مورد توجه فقها و اصولی ها بوده سیره متشرع است که به حیثیت مسلمانی افراد مربوط میشه یا به حیثیت تشیع اونها ارتباط پیدا میکنه، که البته متشرع رو گاهی در معنای گسترده یعنی مسلمان و گاهی در معنای محدودتر یعنی شیعه به کار برده. گفتیم در کنار این باید به سیره و ارتکاز زمان معصوم، یعنی مردم زمان معصوم، غیر از اون حیثیت دینیشون هم توجه میشد که میتونه برای ما آثاری داشته باشه. در کاربردهای سیره و ارتکاز اشاره کردیم که سیره کاشف سنت، اما ارتکاز تنبیه موضوع، تهدید ظهور و کشف سنت رو انجام میده، که ما به تسامح میگیم کاربردهای سیره و ارتکاز سه چیزه: تنبیه موضوع، تهدید ظهور و کشف سنت، که حالا در بحث‌های خودمون مفصل توضیح دادیم اینها رو. و گفتیم که ارتکاز و سیره اونجایی که برای به اصطلاح کشف حکم شرعی به کار میرن در واقع کاشف سنت هست، و سنت حالا یا قولی است یا فعلی یا امضایی. بعضی از ارتکازات و سیره ها مثل ارتکاز و سیره عقلا و یا ارتکاز و سیره مردم زمان معصوم صرفاً کاشف از امضا هن، اما سیره ها و ارتکازاتی که مربوط به متشرعه هستن میتونن کاشف از امضا باشن، میتونن منشأشون یک قول معصوم یا یک فعل معصوم باشن، که اینا هم باید قبلاً توضیح دادیم. نکته ای که جلسه گذشته اشاره کردیم، تو بحث های این هفته هم در ایام هفته به اون یک اشاره ای شد، این بود که ارتکاز یک امر ذهنی است، سیره یک امر خارجی است، رفتار بیرونیه، ولی ارتکازات یک امر ذهنی هستند. ما در به دست آوردن سیره ها خب میتونیم به بیرون مراجعه کنیم، ببینیم رفتار مردم چطوره، رفتار عمومی مردم چطوره، که ما این کارو میکنیم، یعنی یک فقیه یا اصولی به رفتار مردم نگاه میکنه، که البته این نگاه اگر مثلا ما بخواهیم مثلا اصطلاح براش به کار ببریم، شیوهی که فقهای ما در نگاه به سیره ها دارن و دستیابی به سیره ها دارن نزدیک به اون چیزی که تو جامعه شناسی بهش گفته میشود روش سابجکتیف در جامعه شناسی، چون در واقع سیره ها امروز هم تو حوزه جامعه شناسی مورد مطالعه قرار میگیره دیگه، رفتارهای عمومی مردم چون مربوط به یک مجموعه انسانی میشه در واقع در حوزه جامعه شناسی از در علوم امروز قرار میگیره. کاری که فقیه ما میکنه یا اصولی ما میکنه در کشف سیره ها شبیه کاری است که یک جامعه شناس در روش تحلیل کلاسیک انجام میده از جهت اصل کشف سیره، ولی کاری که فقیه یا اصولی ما انجام میده از جهت کشف اصل ارتکاز نه سیره، شبیه کاری است که معمولا روانشناسان به عنوان روش سابجکتیو از اون یاد میکنن، چون ارتکاز یک امر ذهنیه. فقیه ما برای اینکه ببینه چه ذهنیتی وجود داره معمولا اینطور نیست که بره از بیرون سوال کنه، از افراد سوال کنه ببینه آیا اونها یه ذهنیتی در این زمینه دارند یا نه. یعنی معمولا اینطور نیست، نیست یعنی معمولا نیست، یعنی در طول این 1400 سال کسی این کارو نکرده، حالا بعد از این بکنه ممکنه، ولی نکردن تا حالا، هیچ فقیهی انجام نداده. این که میگیم معمولا نیست، این اصلا نبوده که مثلا برای کشف یک ارتکازی مثلا یک فقیه برداره یه پرسشنامه طراحی کنه، یه تست طراحی کنه، این تست رو بین گروه‌های مختلف تقسیم بکنه، بر اساس نتایجی که از این تست به دست میاد قضاوت کنه که آیا چنین ارتکازی هست یا نیست. همچین کاری رو هیچ فقیه انجام نداده، هیچ اصولی انجام نداده و هیچ وقت هم تا الان چنین موردی برای ما گزارش نشده. برای کشف ارتکاز معمولا فقها و اصولی های ما از روش ذهنی به معنایی که در روانشناسی مطرحه است، روش سابجکتیو روانشناسی استفاده میکنن، به این معنا که در واقع به ارتکازات خودشون مراجعه میکنن به عنوان شخص و از طریق تحلیل این ارتکازات که آیا واقعا چنین ارتکازی هست یا نه، به قضاوت راجع به وجود ارتکاز یا عدمش میرسن. من به این مناسبت اینجا یک بحثی رو کردم که توی جزوه هست و اون این که چطور میشه انسان ذهن خودش رو مورد مطالعه قرار بده، این چجوری قابل تفسیر و توضیحه. اونجا اینو توضیح دادم که البته این بحث توضیحی که اینجا داده شده مبتنیست بر مطالبی که ما در فلسفه میگیم راجع به بحث علم، که علم در واقع به دو بخش علم حضوری و علم حصولی تقسیم میشه. اون حوزه ای که مربوط به علم حضوری است که اصطلاحاً با جایی است که خود معلوم در نزد عالم حضور داره، توی اونجا ما فکر رو نمیدونم استدلال و مباحثی از این قبیل نداریم. یعنی در واقع ما در حوزه علوم حضوری خودمون نه فکر به اون معنایی که تو منطق میگیم راه داره، نه به تبعش استدلال که یک شیوه فکر راه داره. به همین دلیل منطق یا روش شناسی راهی به علوم حضوری ما به این معنا ندارن. خب در علم حضوری ما میگیم خود معلوم در نزد عالم حاضره. ممکنه این توهم پیدا بشه که چون خود معلوم در نزد عالم حاضره، در نتیجه عالم هیچ وقت غافل از معلوم نمیشه، خودش خود معلوم در نزد او هست و این در واقع توجه داره به او، همیشه علمش آگاهیش نسبت به او هست. در حالی که اینطور نیست، ما ممکنه علم حضوری به چیزی داشته باشیم و در این حال التفات و توجه به اون نداشته باشیم. در واقع ما وقتی التفات و توجه پیدا می کنیم به علم حضوری خودمون، اون علم حضوری ما تبدیل میشه به علم حصولی برای ما. مثلا فرض کنید وقتی شما درد دارید در بدنتون، مثلا فرض کنید دندونتون درد میکنه، این درد یک واقعیتی است که اون در نزد شما حضور داره. علم شما نسبت به درد علم حضوریه، اما ممکنه شما از این علم غفلت کنید. یک وقتی دندونتون درد میاد به خاطر اینکه الان مثلا یه حادثه ای اون بیرون اتفاق افتاده، مثلا داری تو خیابون میری یه دفعه یه کسی تصادف میکنه به نحو ناجوری مجروح میشه یا کشته میشه، شما طوری توجه پیدا میکنید به اون صحنه که اصلا این درد انگار دیگه در شما نیست. درد از بین نرفته، دندون درد شما هست، علم حضوری شما هست، ولی شما توجه به اون ندارید. وقتی توجه پیدا میکنید به این علم حضوری، در واقع شما یک علم جدیدی پیدا میکنید، یعنی در مواردی که شما به معلوم حضوری خودتون توجه دارید، دو تا علم دارید، یه علم حضوریه که خود معلوم در نزد شما حاضره، وقتی توجه پیدا کردید یک علم حصولی هم پیدا میشه، یعنی در واقع یک صورت ذهنی از اون چه که در نزد شما هست برای شما پیدا میشه، که خب شما این رو بلدید، توی منطق خوندید، تو فلسفه خوندید، که علم ما به معلومات حصولی ما علم حضوریه، چون خود صورت در نزد ما حاضره. مثلا فرض کنید علم من به اشیای خارجی، مثلا این ریکوردر، علم حصولیه، به این معنا که صورتی از این در ذهن من وجود داره. علم من به اون صورت علم حضوریه، چون خود اون صورت در نزد من وجود داره. حالا در مواردی که ما علوم حصولی متعارف داریم، به یک مسئله مواجه میشیم، با اون این که این معلوم در نزد من، یعنی اون صورت ذهنی، از کجا معلوم که با اون معلوم خارجی، یعنی اون شیء خارجی منطبق باشه، برای اینکه من بتونم قضاوتی بکنم در باب انطباقش باید هر دو طرف رو داشته باشم، در حالی که الان این شیء خارجی خارج از حوزه من هست و صورت ذهنی در نزد من حاضره. من از کجا میدونم این صورت ذهنی که از این دارم واقعا منطبق بر اینه؟ خب این یک اشکالیست تو معرفت شناسی مطرح میشه، و اون مباحثی رو که در واقع منکران، حالا به تعبیری حقیقت نمایی علم یا سوفسطائیان دارند، به همین نقطه برمیگرده که از کجا معلوم که این صوری که ما داریم واقعا در خارج وجود داشته باشه. که حالا تا دیدگاه های افراطی تو فلسفه ما داریم، دیدگاه های به اصطلاح ایدئالیستی محض، که اونها مدعی هن اصلا چیزی در خارج نیست، همه اونچه که ما تصور میکنیم صوریست در ذهن ما. این فعلا به بحث ما رفت نداره، ما نمیخوایم واردش بشیم. نکته ای که اینجا میخوایم بگیم اینه، در مواردی که ما به علوم حضوری خودمون توجه پیدا میکنیم و در اون موارد علم حضوری ما تبدیل میشه، یعنی در واقع در کنار علم حضوری ما یک علم حصولی هم پیدا میکنیم، اونجا این مشکل وجود نداره، چون در واقع معلوم به علم حصولی ما هم نزد ما وجود داره. یعنی من که درد رو دارم و خود درد برای من حاضره، صورت از درد رو هم که دارم که اون علم حصولی من هست، اون هم برای من حاضره. در نتیجه من میتونم این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنم، قضاوت داشته باشم نسبت بهش. در بحث کشف ارتکازات، فقها و اصولی های ما در واقع کاری که میکنن اینه، ارتکاز اگر وجود داشته باشه در واقع در کمون ذهنشون هست، به یک معنایی اینها به اون ارتکاز علم حضوری دارن، خود اون ارتکاز در نزد اونها حاضره. کاری که میکنه فقیه اینه که سعی میکنه با التفات پیدا کردن، با توجه کردن، یا به تعبیری با استخراج اون چه که در درون ذهن خودش وجود داره، ببینه واقعا چنین چیزی هست توی اون، حالا به تعبیر شما، بایگانی ذهنش، آیا در اون چیزایی که الان تو ذهنش هست و احیانا الان این نمیبیندشون به خاطر مثلا زیاد بودن اونها، مثلا رفته به قول، حالا تشبیه دیگه، مثل که رفته اون زیر گم شده، حالا این کنار میزنه و میرسه مینا این هست اونجاست. روشی که فقیه در اینجا به کار میگیره در واقع یک روش ذهنیست، از طریق مطالعه درون خودش و توجه پیدا کردن به این که آیا واقعا من چنین ارتکازی دارم یا نه، چنین مطلبی در ذهن من هست یا نه، اون ارتکاز رو که علم به اصطلاح تفصیلی بهش نداره، علم تفصیلی بهش پیدا میکنه، التفات بهش پیدا میکنه، توجه بهش پیدا میکنه. این روشیه که معمولا فقهای ما دارن. الان من تطبیقشو در ارتکاز دارم عرض میکنم، شما دارید تطبیق رو در یه جای دیگری میگید، در بحث ظهورات الفاظ و کشف موضوع له لفظ. من الان تو اون حوزه عرض نکردم، اما این اشکالی که شما فرمودید، بله، حالا بعداً بهش اشاره میکنیم، جوابم دادیم که اصل این اشکال هست که از کجا معلوم به این روش واقعا ما بتوانیم قضاوت صحیحی داشته باشیم. چون همونطوری که شما هم اشاره کردید، فقیه ما در واقع کاری که میکنه اینه، برمیگرده به درون خودش، یه چیزی رو کشف میکنه، بعد اون چه که کشف کرده به عنوان یک امر عمومی ازش قضاوت میکنه نسبت بهش، نه اینکه مثلا به عنوان یه امر شخصی، نمیگه این ارتکاز شخصی منه، به دیگران ربطی نداره، اینطوری نیست. بله، حالا البته کلمه ظن شخصی و نوعی، چون این فقط در مورد بحث ظهورات مطرحه، اینجا به کار نمیبریم ما، چون این بحث در ظهوراته که اون میگیم ظن، مثلا مفید ظنه، یعنی ظن نوعی نه ظن شخصی، اون یه بحث دیگه است. الان اینجا اینو به اصطلاح رو به کار نمیبریم اینجا. خب یه بحث عرض کردم اینه که ما چگونه ارتکاز کشف میکنیم. عرض کردم فقهای ما نمیان از روش های ابجکتیو استفاده کنن، نمیان پرسشنامه بدن ببینن یه همچین ارتکازی وجود داره یا نداره، خودشون به درون خودشون مراجعه میکنن، میگن هست. مثلا الان میخوام ببینیم آیا مثلا همین مثالایی که تو این روزها هم در ایام هفته هی ذکر میکنیم، مثلا آیا واقعا مباحات اصلی رو کسی اگر حیازت کرد مالک میشه یا نه، نگاه میکنن به خودشون ببینن قضاوتشون چیه. اگه یه کسی یه پرنده ای رو صید کرد که مال کسی نیست، یه تکه چوبی رو از جنگل برداشت که مال کسی نیست، یه تکه سنگ رو برداشت، مال کیه؟ میگن خب ارتکاز ما میگه مال خودته، مال همون کسی که برداشته، همون کسی که حیازت کرده مالک. این اصل ارتکاز رو از این طریق به دست میارم. بعد یه سوال دومی مطرح میشه که حالا این ارتکاز که من دارم، خب من از یک طرف انسانم، مثل بقیه انسانها یک سری باورهایی، یک سری قضاوتهایی، یک سری احکامی در من هست که حالا ما ازش تعبیر میکنیم به حیثیت عقلایی عقلا. از طرف دیگه من مثلا مسلمانم، از طرف دیگه من شیعه هستم، از طرف دیگه من ایرانی هستم، از طرف دیگه من مثلا در یه دوره خاص تاریخی زندگی میکنم، ممکنه حالا از طرف دیگه من مربوط به یه قومیت خاصی هستم، مثلا کردم، ترکم، لورم. حالا از کجا که این ارتکاز به کدام یک از این حیثیت‌های من مربوط میشه؟ آیا یک ارتکاز عقلاییه؟ آیا یک ارتکاز متشرعی از حیثیت مسلمانی منه؟ آیا یک ارتکاز متشرعی از حیثیت شیعی منه؟ آیا یک ارتکاز مربوط به ایرانی بودن منه؟ مربوط به این دوره تاریخیه؟ مربوط به قومیت منه؟ تو اینجا واسه فقها نمیان برن بیرون پرسشنامه بدن ببینن این ارتکاز مثلا در بین عقلا به ما هم عقلا هست، یا بین مسلمونا هست، یا بین شیعه ها هست، یا بین ایرانی ها هست، یا بین مردم این زمان هست. این کار نمی کنه. دوباره اینجا چی کار میکنه؟ اینجا هم دوباره همونی که توی این روزها گفتیم ازش تعبیر به تحلیل کردیم توی بحث سیره و ارتکاز، از طریق یه تحلیل میان به قضاوت میرسن، یعنی تحلیل میکنن اون چرا که در درون خودشون هست، ببینن آیا واقعا این به حیثیت عقلاییشون مربوط میشه یا به حیثیت متشرعیشون یا به غیر اینها. اگه مثلا مربوط به حیثیت متشرعیشون، آیا به حیثیت اسلامیشون مربوط میشه یا به حیثیت شیعیشون. اینو از طریق خصوصیات اون ارتکازی که وجود داره معمولا به دست میارن. یعنی مثلا الان همین مثال که آیا حیازت موجب مالکیت هست یا نه، میان به درون خودشون مراجعه میکنم، ارتکازشو من دارم میگم، نه بحث سیره، ارتکازو که میخوان کشف کنن، میان به درون خودشون مراجعه میکنن، میان خب این که ما حیازت رو موجب مالکیت بدونیم در مباحات اصلی، آیا این مربوط به مسلمانی منه، مربوط به ایرانی بودن منه، مربوط به مثلا این قوم خاصیست که من از اون هستم، مربوط به این دوره زمانیست؟ میگن نه. وقتی هیچ مشخصه‌ای که این رو وابسته بکنه به تدین اینها یا به تاریخ اینها یا به جغرافیای اینها یا به قومیت اینها نباشه، میگن این مربوط میشه به حیثیت عقلایی. در حالی که مثلا فرض کنید یکی مثال دیگه، من ارتکازن این که کسی مثلا ریش خودشو به تراشه یک کار بدی میدونم، خب این رو من مراجعه میکنم به اولا ارتکاز دارم واقعا من این رو بد میدونم یا نه، مثلا یا مثلا حالا من یکی از این، آخه من میترسم بعضی مثالا بزنم وقت با شما درگیر میشم، یه وقتی حضرت آیت الله حسن زاده حفظه الله میگو ببین من یه چیزی میگم هیچ گیق نداری سوال کنه، در تفسیر روایاتشون یه وقتی ما خدمتشون تفسیر میگو من یه چیزی میگم هیچ گیق نداری سوال کنه، حالا بعضی چیزایی که من میگم کسی حق نداره سوال کنه، اینا مثاله ها. مثلا الان یکی از ارتکازاتی که همه شما دارید اینه که اگر کسی یکی از نزدیکانش فوت کنه نمیشه اون ایامی که این فوت کرده ازدواج کنه، که مربوط به حیثیت عوامی شماست. الان شما یه چیز بعدی میدونید، مثلا بگه آقا داماد باباش دیروز فوت کرده امروز عروسیشه، از این که بگن آقا این زنا کرده امروز به نظر شما بدتره؟ این الان ذهنیت ما اینطوره دیگه، شما که میگم نه که شما، من هم همینطور. البته من الان این قضاوت هایی که میکنم از کجا میکنم که شما اینجوری ارتکاز دارید؟ از یه نفر از شما پرسیدم تا حالا؟ من الان پرسیدم آقای مکی، آقای عابدی، آقایون دیگه، شماها مثلا به نظرتون کسی دیروز باباش مرده باشه امروز عروسی کنه کار بدیه؟ پرسیدم؟ نپرسیدم که، ولی من یقین دارم شما میگید بده. از کجا یقین دارم؟ خوب دقت کنید، حالا من وقتی ما ذهنی میگیم به نظرتون خیلی عجیب غریب میاد، ولی خود شما همین کارو میکنید. شما الان یقین داری که من میگم بده، شما از کجا میدونی من میگم بده؟ چون شما برمیگردی به ذهن خودت میگی کار بدیه دیگه، یعنی شاید باباش دیروز مرده امروز عروسی کنه، چیزی میشه؟ خب اگر ما مراجعه کردیم به ذهنیتمون، حالا میبینه من این ذهنیت رو دارم که یکی آدم مرده باشه آدم عروسی کنه این بده، بی احترامیه، من اینجوری میبینم دیگه. من الان بقیه شما هم میتونیم اینی که مثلا این اصلا بله، مرحوم شیخ عباس قمی هم تو مفاتیح دعا زیاد آورده. عرض کنم خدمت شما، شما به این ذهنیتی که دارید قضاوت میکنید نسبت به ذهنیت دیگران، یعنی الان شما ذهنیتتون اینه که عروسی کردن مثلا در ایام عزای مثلا یکی از نزدیکان دو طرف خیلی بده. بعد حالا این سوال پیدا میشه که خب حالا این از کجا پیدا شده؟ مربوط به مثلا حیثیت عقلایی ماست، مربوط به مثلا حیثیت اسلامی ماست، مربوط به حیثیت شیعی ماست، مربوط مثلا ایرانی ماست، چی میگم اینا چیه، کدوم ایناست؟ اینجا ما معمولا کاری که میکنیم اینه، البته حالا این مثال خاص حالا ممکنه زود این چیز نتیجه گیری نکنید خیلی سریع، ولی تو این مثال خاص ببین معمولا کاری که ما میکنیم اینه، ما نگاه میکنیم ببینیم مثلا توی خود این موضوع و محمول و قضاوتی که من دارم یه خصوصیت اسلامی یا ایرانی یا مربوط به این زمان وجود داره یا نه. اگر دیدیم نداره میگیم این مربوط میشه به حیثیت عقلایی. البته این همیشه درست نیست، ببینید این حرفی که من میزنم معناش این نیست که این کار حتما درسته. اگر خاطرتون باشه من امروز اینو تکرار نکردم، اول بحث روش‌شناسی اصول بعد از اینکه اون مقدمات رو گفتیم این نکته رو عرض کردم، ما در روش‌شناسی کلن کارمون اینه اول توصیف میکنیم، بعد از اینکه توصیف کردیم دستور میدیم، اون دستورها نتیجه اون توصیفاته. روش‌شناسی دانش دستوریه مثل منطقه، ولی مبتنی و مستند به یک سری توصیفه. یعنی ما اول نگاه میکنیم واقعا چی کار میشه، بعد میگیم حالا این کار برای اینکه نتیجه درستی بدهد چگونه باید انجام بشه. منطقی هم همین کار میکنه، منطقی اول نگاه میکنه ببینه ما چجوری فکر میکنیم، بعد میگه حالا این که برای اینکه درست فکر کنی به نتیجه درستی برسی اینجوری باید فکر کنی. ما طلب شناسی هم همین کار میکنه. الان فعلا در مرحله توصیفیم نه در مرحله دستور. در مرحله توصیف خب ما این کار میکنیم. حالا تو همین مثال نگاه میکنیم میگیم مثلا خب مردن و عروسی کردن مثلا ربطی به مسلمونی که نداره، ربطی به ایرانی بودن نداره، همه میمیرن همه هم عروسی میکنن، ربطی به این زمان نداره، همه زمان ها مردم میمردن عروسی هم میکردن. بعد نتیجه میگیریم میگیم خب این مربوط میشه به حیثیت عقلا، قضاوت عقلایی است. این درسته یا غلطه فعلا من بحث ندارم، ما اینطور ما تصورمون اینه، یعنی ما این کار رو انجام میدیم، همین کاری که الان شما من به صورت عادی اتوماتیک انجام میدیم فقیه و اصولی ما همین کار میکنه، نگاه میکنه ببینه این ذهنیت رو داره یا نه، میگه دارم پس هست، همه دارن. الان من میگم میکنم میرم دارم، میگم همه شما که تو این اتاق نید، اونایی که تو حیاتن، اونایی که تو این شهرن، همه همینو دارن، هیچ وقت نمیاد نه شما هم نمیپرسن من. بعد دوباره در این که آیا این عقلایی ایرانی اسلامی، باز دوباره همین کارو میکنم، یعنی دوباره نگاه میکنم اینا خب مثلا مردن و عروسی کردن چه ربطی داره به اسلام، مردن و عروسی کردن چه ربطی داره به ایران، چه ربطی داره به این تاریخ، پس مربوط میشه به حیثیت عقلایی ما. این روشی است که معمولا فقهای ما، اصولی های ما در کشف ارتکاز و در تعیین نوع ارتکاز به کار میبرن. مثلا وقتی این ارتکاز میاد، مثلا اون بحثی که حالا توی فرض کنید تراشیدن ریش هست، چون بعضی ها میگن دیگه مثلا مرحوم آیت الله آشف جواد تبریزی رضوان الله علیه استاد بزرگوار ما، خب اینا میگن آقا ادله حرمت تراشیدن ریشش کدومش تمام نیست، این روایات و اینایی که مثلا ذکر شده. بعد آخرش چی میگن؟ میگن سیره هست مثلا. حالا من به سیره کار ندارم، ارتکاز. اگه من مراجعه کردم به ذهنم میبینم در ارتکاز من اینه که تراشیدن ریش کار بدیه، بعد حالا نگاه میکنم ببینم این ارتکاز، ارتکاز عقلاییه، ارتکاز ایرانیه، ارتکاز امروزیه، میگم نه مثلا این ارتکاز برمیگرده به حیثیت مسلمانی من یا نه برمیگرده به حیثیت شیعی من، نه شیعی من، چون میدونید این نظر مسلمانان نیست، این نظر خصوص شیعه است، نظر مسلمانان نیست. نگاه میکنیم اینه مثلا این برمیگرده به نظر شیعی من، خب این نه اون که فکران شما بلندتره اینا واجب نمیدونن، ولی بله حالا اون یه بحث دیگه است که ما بیش از مثلا یک قبضه رو چیز میکنیم، اونا نه، اونا بلند میکنم. بله. حالا این نکته ای که من میخوام عرض کنم، این فارغ از مثال ها، ذهن شما هی من دائم توی این بحث میگم درگیر مثال خیلی نشه، توجه کنید که بحث روششناسیه و در واقع اون چی که ذکر میکنیم فقط در حد یک مثاله. حالا ممکنه اون مثال قضاوت درش درست یا غلط باشه، ولی کاری که ما میکنیم تو فقه، تو اصول، که البته ما حالا مورد توجهمون بحث اصولیست، این است که ما مراجعه، یعنی فقیه اصولی ما مراجعه میکنه به ذهن خودش، با بازکاوی ذهن خودش میگه یه ارتکازی اینجا هست، بعد دوباره مراجعه میکنه به اون امر مرتکز و ذهن خودش و اینا رو هی با همدیگه این ور اون ور میکنه، میگه مثلا این به حیثیت اسلامی من مربوط میشه، این به حیثیت ایرانی من مربوط میشه، این به حیثیت این دوره مربوط میشه، این به حیثیت اوغلای، اینا قضاوت ها رو اینجوری انجام میده. این نمیاد بره بپرسه، عرض کردم الان من نمیام شما بپرسم که آقا مثلا کسی روز مرگ پدرش ازدواج کنه کار خوبیه یا کار بدیه، نمیپرسم. چرا؟ چون یقین دارم که همه شما میگید کار بدیه. از کجا این یقین رو پیدا کردم؟ از اینکه خودم دارم، پس حتما شما هم دارید. بفرمایید، چون وقت تموم شده دیگه میتونید چند تا سوال هم بپرسید. این
این مثلا چون ما بیم به قرآن فقیل نیست در واقع این مجموعه اطلاعاتی که از جامعه کرد کرده نگاه میکنه نتیجه گیریم رو چطور؟ در اگر یک فقیل دنیایی که تو ایران یه سؤال میپرسیم که مربوط جامعه ایران هست نمیتونی جواب بده، یه بذاری چند رو بگذاره من جامعه بگردم ببینم چی چه مردم چجوری هست، نه چه آدم روزی، نه چه تفکراتی در نتیجه گیریم.
هنوز این سوال شما نشون میده هنوز فرق بین سیره و ارتکاز روشن نشده. من بحث ارتکاز دارم میگم، همون فقیه لبنانی رو شما الان تو ذهن خودتون اینه که اونم به نظرش اگر یه کسی روز مرگ باباش عروسی کنه کار بدیه، چون شما قضاوتت اینه که این یه ارتکاز اوغلاییه، لبنانی و ایرانی و آمریکایی امروز و دیروز همه همین ارتکاز رو داشتن. حالا ممکنه غلط هم باشه، اینجوری ممکنه نباشه که بعض وقتا که آدم اطلاعات بیرونی پیدا میکنه میبینه عجب چقدر اون چیزایی که فکر میکرد، چون بعضی از ما فکر میکنیم همه دنیا همین جوریه دیگه، همه آدما همین جوریان دیگه، بعد که میری بیرون میبینی نه، همه آدما اینجوری که ما فکر میکنیم نیستن، ولی ما اینجوری فکر میکنیم. بالاخره ما در فقه و اصول این کار رو انجام میدیم و عرض کردم یه بار همون در روش شناسی علوم که میگفتیم، ببینید روش های کهن در علوم نوعاً سابجکتیو بوده، یعنی ذهنی بوده، روانشناسی، جامعه شناسی، حالا البته اینا علوم با سابقه ای نیستن، ولی کلن گرایش روش های اولیه گرایش های سابجکتیو بوده. بعد چون گرایش های سابجکتیو با همین محدودیت ها که حالا خواهیم گفت مواجه بوده، گرایش های ابجکتیو پیدا شده. تو روانشناسی یا جامعه شناسی اگر بحث روش ابجکتیو مطرح شده برای جبران و تکمیل و رفع مشکلات روش سابجکتیو بوده در واقع. حالا باز دنباله بحث جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.